بسم الله الرحمن الرحيم. این مسئله مورد بحث ما سابقین به اون شکلی که با اون قیودی که در جواهر عروه اینا عنوان شده نبوده. اونا این مطلب را فرض نکرده بودند. مرد که ادعا میکنه نسبت به زن که او زن منه، او زن هم منکره. انکار زن را در فرض این سابقین فرض نبود. تمام دعوایی که فرض شده بود بین مرد و اون خواهر این زنی را که ادعا میکنه، این مورد عنوان سابقین بود تا جواهر همین عناوینی که عنوان شده، تکلیف این مرد با اون خواهر زن ادعا شده چیه، این را میخواستن تعیین کنن. اما خود مرد با اون زنی را که ادعا میکنه مدعا علیها، اونجا چجور باید حساب بشه، تو کلمات سابقین این مطلب مطرح نبوده، یعنی قدما. البته محقق کرکی و شهید ثانی بعضیا راجع به اون هم اشاراتی دارن، ولی تحت اصل عنوان مسئله رو اختلاف ما بین زوج مرد و اون زن اخت مدعا علیه هاست، این دخالت داره در بحث ما. و یکی هم این که کلمات سابقین تمام تا زمان شهید اول راجع به بینتین بود که هر دو بینه دارن، اما هیچ کدوم بینه نداشته باشه یا یکی داشته باشه یکی نداشته باشه، اینا هم در کلمات سابقین نیست. شهید اول کسی است که اینجور که من برخورد کردم، این فروضی که هر دو بینتین نباشه یا یکی داشته باشه یکی نداشته باشه، اینا رو شهید اول عنوان کرده. چیز دیگری هم که علامه در قواعد عنوان کرده و قبل سابقه نداشته، او این است که در غیر مسئله اختین کسی ادعا میکنه زوجیت یک دختر را و مادرش میگه من زن تو هستم، یا مادری را ادعا میکنه زوجیتش و دخترش میگه من زن تو هستم، این را یا اونی که ما اضافه میکردیم اجنبیه ای را ادعا میکنه که تو زن منی، بله یک کسی دیگه که اجنبیه از اوست و خامسه است که با اون میشه پنجتا، اون میگه من زن تو هستم، اون نیست. اینا رو در قبلی هایش کدام ندارن. علامه فقط در قواعد مسئله ام بنت را به عنوان تردید ذکر کرده که آیا اینم همون حکم اختین را داره یا نه، فیه اشکال فرموده. از کلام محقق مطلبی استفاده میشه در نکت نهایه، بلکه میشه گفت در شرایع همین جوره استفاده میشه که این چیزی که معنون در کلمات ایناست طبق قاعده است، نه طبق نص و یه چیزی خلاف قاعده باشه نص اثبات کرده باشه. از کلام همشیرزاده علامه سید امیدالدین در کنز الفوائد، اون هم استفاده میشه که طبق قاعده است این مسئله، روی حساب نص نیست، قاعده هم اقتضای همین مطلب میکنه. و علل قاعده ابن ادریس هم که فتوا داده اون به نصوص خیلی اعتنایی نداره، علل قاعده ابن ادریس هم علل قاعده مسئله رو تمام دونسته. بنابراین افراد دیگه‌ای هم که اسمی نبردن قبل از علامه، اسمی نبردن که آیا برای خاطر نص یا نه، چنین به نظر میرسه که ولو به نحو احتمال که روی نصوص نیست، طبق قاعده خواستن مطلب رو تمام بدونن. محقق در نکت نهایی به شیخ نسبت داده که شیخ روی روایت زهری خواست فتوا بده، یا روایت ثقفی که همون مضمون روایت زهری است خواست فتوا بده، و بعد فرموده که نه، این دوتا روایت قابل استناد نیست، ضعفا توشه و طبق قاعده مطلب تمامه. ولی به نظر ما خیلی روشن نیست که شیخ برای خاطر نص اون فتوا رو داده باشه. شیخ هم ممکنه که مثل محقق قاعده رو تمام دونسته، طبق قاعده خواسته فتوا بده. خیلی معلوم نیست شیخ صرف این که در تهذیب ذکر کرده نفرموده یه ادعای کرده باشه و یدل علیه فلان روایت، چون این تعبیر نیست. سه جای تهذیب روایت رو نقل کرده، در باب نکاح زیادات نکاح نقل کرده، در کتاب القضا هم در زیادات کتاب القضا هم یه جای دیگه، اونم به طریق ثقفی نقل کرده. مال کتاب النکاح به طریق زهریه، عن ابی عبدالله علیه السلام. در کتاب القضایش به طریق ثقفی، عن ابی عبدالله علیه السلام. اون زهری عن علی بن الحسین علیه السلام. بله، اینا نقل کرده، ولی هیچ کدوم به عنوان استدلال به مطلبی نقل نکرده. لذا ما مطمئن نیستیم که شیخم فتوایی که در نهای داده به استناد همین روایت ضعیف السند باشه. حالا من عبارت نهایه رو میخونم، حاشیه‌ای که محقق داره در نکت اون عرض میکنم. اولا در نهای دو جا مسئله رو عنوان کرده، آقایون از دو جای نهایه نقل نمیکنن، دو جای نهایه عنوان شده. یه جای خورده کاملتر، یه که فرض دخول را هم به اون مدعیه فرض شده، یک جا که نکت هم در جای دوم حاشیه زده شده، فرض دخول فرض نشده در نهایه. بله، من حالا عبارتها رو میخونم، توجه فرمایید. آخر باب دوم از نهایه دوم نکاح، که یه قدری بعد از اون باب مقدار ما یحرم من رضا و احکامه میاد، عبارت اینه: و ازا اقام رجل بینتن علی العقد علی امرأتن. اینجا دیگه نداره انکرت الامرأه، و اقامت اخت المرأه البینت به انها امرأت الرجل کانت البینت و بینت الرجل ولا یلتفت الى یمین الى بینتها الا ان تكون بینتها قبل بینت الرجل او یکون مع بینتها قد دخل بها فإن ثبت لها احد هذین الشیئین ابطلت بینت الرجل، محکوم به بطلان میشه. این عبارت فرض دخولم شده، اینجا محقق حاشیه نزده، یه اصلا حاشیه توضیحی چیز بیانی نداره. یکی دیگه اینجا حاشیه ایشون داره که حاشیه زده، جاییست که نزدیک باب المتعه است، اواخر باب نهه از نکاح نهایه است. الان ملاحظه فرمودید در اونجا فرض انکار مدعا علیها اون زن نبود، با اون اخت مورد بحث بود. این مسئله دومم که عنوان کرده، اینم در اینجا مشترک با اون مورد قبل، منتها دخول درش نیست. و متى اقام الرجل بینتن الا انه تزوج به امرأتن و عقد علیها عقدا صحیحا و اقامت اختها الا هذا الرجل البینه انه عقد علیها فان البینه بینة الرجل ولا يلتفت الى بینة المرأة اللهم الا ان تقيم البينه بانه عقد عليها قبل عقده على اختها فاذا كان الامر كذلك قبلت بينتها و ابطلت بينه الرجل. دیگه اسمی از فرض دخول در اینجا نشده. در اینجا محقق در نکت حاشیه میزنه که جهتش چیه که بیانه رجل ترجیح داره بر اونجا، و فقط او اگر تقدم زمانی داشت او ترجیح پیدا میکنه. بیانی که ایشون میکنه از عنوان مسئله که میگه این بیانه اقامه کرده برای این زن، خواهرش میگه من زن تو هستم، که انه فرض مسئله کرده که دعوایی با این مدعا علیه خودش علیهای نداره. او که انه تصدیق میکنه این را، این زنی را که ادعای زوجیتش میکنه و او مدعا علیهاست، او موافقه. منتها خواهر میخواد بگه من زن تو هستم، که فرض موافقت شده با مطلب، که رو این حسابی که ایشون اینجور تفسیر میکنه احتمال هست که سابقین هم تعبیرشون اگر باشه این ادعا کرده و بعد یه شخص دیگه پیدا شده، که نه دعوا با او داره، با این دعوا نداره، مسئله حله بین این و ادعای خودش. خب این وقتی حل میشه که اون تصدیق هم کرده باشه، که نه از اون ناحیه مشکلی نیست. خب ادعا کرده و اشکال نیست، اشکال این است چون یه مدعی دیگه پیدا شده او رو مشکلش میخواد حل کنه، ولی از نظر اقتضا که این زنشه مسئله در کار نیست. شیخ محقق از عبارت شیخ اینجوری فهمیده و بعد دلیل میاره. عبارت من حالا میخونم. نکت عبارت از سوالاتی است که کردن، مشکلاتی در عبارت کتاب بوده که با آیا با قواعد ما چجور تطبیقش کنیم چجور. محقق در مقام جواب حل مشکلات قواعد بوده، چیز بوده، نهایه بوده. ایشون این که لمر و جهت و ینت و رجل این چه جهتی داره، ایشون می فرماید که الجواب انما قضا به بینت الرجل لأن كل واحد من الزوج والزوجة مدع ما يبطل دعوى الآخر. هر دو مدعی که ادعای دیگری رو ابطال میکنه. این ادعای زوجیت اینه، نتیجه ادعای او باطله، اونم ادعای زوجیت خودش میکنه، ولی این یکی ادعای مرد باطله. ولا يمكن القضاء بهما، هر دو ادعاها رو بینم قائم شده ولی طبق بینته نمیشه عمل کرد بگیم هر دو زنشه. ولا یمکن القضاء بهما لتحقق تعارض، خب هر دو بینه نمیتون حجت باشه. حالا کدومی که از اینا حجت بدانیم؟ و زوج له ید على زوجت مقرت له به زوجیه، میگه این زوجه که الان داره اقرار مرد ادعا روی اون میکنه، اون اقرار داره به حرفی نداره، با او دعوایی نداره، اون مسئله تسلیمه، پس اون تحت ید اینه و زن این حسابه. برای که خب کسی ادعا بکنه اون طرف هم ادعایی را اعتراف بکنه دیگه مشکلی پیدا نمیشه. و از زوج لهو یدن علا زوجت مقررت لهو به زوجیه فیقزا لهو به بینته لأن معها ترجیحن و هو تشبس الاخرى به نکاهه. میگه بنابراین این ترجیح با این کسی است که طرف هم قبول کرده، تهدیدش هم هست، این میگه زن من اونم قبول میکنه، یکی دیگه میخواد افساد کنه این را، ادعا بکنه که نخیر این بیانه و طرف هم که اقرار کرده، خواهر من هم که اقرار کرده، بی خود اقرار کرده، بیانه بی خود گفته، میخواد بگه من زن او هستم. در اینجا ترجیح با همونی است که اقرار و اعتراف و بیانه و اقرار با هم هست، ترجیح با اوه. و بعد مثال میزنه، میگه مثل این که اگر دو تا زن هر دو ادعا بکنن مدعی ها دو تا زن ها باشن. اینجا مدعی مرد و زنه. حالا اگر دو تا خواهر مدعی بودن، اون خواهر میگه من زن تو هستم، این خواهر میگه من زن تو هستم، مرد چیز میکنه، تصدیق میکنه، اون خواهره خواهره رو تصدیق میکنه، میگه تو درست میگی. خب در اینجا کسی بخواد برخلاف این، اون وقت که تصدیق کرد او رو و یکی از اینا رو تصدیق کرد، یکی از اینا رو تکذیب، اون موقع دیگه حرف هر دوی از اینا مثل هم نمیشه، چون بعد از اینکه بینتین با هم تعارض کرد شبیه به این میشه که دوتا خواهرها هر دوشون عنوان کردن، بیانه هم در کار نیست، منتها مرد یکی از خواهرها رو میگه درسته تو زن من هستی، او یکی دیگر رو نمیگه. اینجا چیز قول قول مرد میشه که تصدیق کرده یکی از زنها رو. و در مانه نفی هم همین جوره که نه فرض مسئله عنوان، عنوان کتاب، عنوان نهایه این است که مدعا علیها تصدیق میکنه این مرد را، زوجه رو تصدیق کرد، دیگه این موجب ترجیح میشه. بله اگر قبل یکی از اینا چیز کرده باشه او یه مسئله دیگری است. البته این قبل را عنوان نکرده، لابد چون روشن بوده. فیجری مجرا مال و لودعت کل واحد من هما انهو زوجها و اقامتا بینتین، هر دوی از اینا بینه اقامه کرده. این بینتین ذاتن متعارض بود، ولی مرد اگر یکی از اینا رو تصدیق کرد اون موقع بینه اون مصدق، مصدقه مقدم میشه بر اون یکی. فصدقه هو واحدتن فانهو یکون ترجیح به جانبه ها دون الاخرى. این تعبیریست که اینجا کرده محقق. در شرایع هم صورت دخول را متعرض شده، مثل اینکه او احتیاج داشته به بیان، اون غیر صورت دخول هم که انه با همین بیان نکت دیگه بیانشو نکرده، که از اونجا هم شاید استفاده میشه که فرض شرایع همون فرض نیست که کلام نهایه رو در نکت هم کرده، که ادعا کرده مرد روی نسبت به زن، زن هم تصدیق داره، اینجا کنه مفروض این صورته. وقت صورت دخول را که چرا باید چیز کنی، او رو وجهش رو چیز ذکر کرده، اینجوریه. الشرایع اینه: لودع زوجیت امرأت ودعت اختها زوجیته و اقام کل واحد منهما بینتن فان کان دخل بالمدعیه کان ترجیح لبینتها لانه مصدق لها بظاهر فعله. یه همین که دخول کرده با این فعل تصدیق فعلی کرده، در جایی که یه چیز مورد تصدیق قرار بگیره اونجا اون بیانه مصدق مقدمه، این هم با فعلش تصدیق کرده، بنابراین باید اینجا حق را بدیم به اون زن در موقع دخول. این یه رو شرایط داره که خلاصه از شرایط اینجوری داره. همشیرزاده علامه اونم میگه طبق قاعده همجوره و در نتیجه حتی بینتین هم نداشته باشن هم میگه حکم مسئله همینجوره، بینه مرد مقدمه مگر دخول به زن شده باشه و این چیزارم اینجا داره. رو این جهت ما مطمئن باشیم که قدما عملا به این روایت ضعیف عمل کردن و در نتیجه بگیم مسئله اجماعی است، اینجوری که چیز تعبیر کرده، تعبیر محقق چرکی هست و اشخاص دیگه گیر کردن درش، نه ما آزادیم. طبق قاعده را اگر تمام ندونیم روایت رو ما نمیتونیم به استناد روایت مطلب تمام کنیم. بله از کلام علامه میشه استفاده کرد که از کلام قواعد علامه و ایضاح و محقق کرکی، شهید ثانی، صاحب مدارک، کشف اللسان، عده دیگه معمول متأخرین نوعشون استفاده میشه، اونا نصف را معتبر دونستن، حالا یا خیال کردن اجماعیست و نصف را معتبر دونستن. کلام علامه را از این جهت عرض میکنم چون علامه عنوان مسئله را که میکنه بعد میفرمایند بر این که وفی انسحاب الحکم الی مثلا بینه و الی ام و البنت اشکال، تعبیرش بله وفی انسحاب الحکم فی مثل الام و البنت اشکال، این که تعبیر اشکال میکنه معلوم میشه مسئله قواعدی نیست، و الا قواعدی بود که دیگه خصوصیتی در اختین نبود به اون تقریبی که هست. او میشه گفت که برای خاطر همینه که آیا از نص ما تعدی کنیم نکنیم چیکار کنیم، چون این تأمل داره ایشون. اما دیگران که اصلا این زیادی قبل از قواعد اصلا یه همچین زیادی نیست، محققم که اونجور استدلال کرده، و ما دیگران رو وجهی نداره ما بگیم خواستم لنس بگر. حالا من روایت من خود نسم میخونم که باید بالاخره روایت رو خواند. عرض کنم دو تا روایتی که اینجا هست، یه روایت زهری ان علی بن حسین علیه السلام، یکی روایت ثقفی عبدالوحاب ثقفی، عبدالوحاب ابن عبدالمجید ثقفی که خیلی از نسخ عبدالحمید داره، اون اشتباهه، عبدالمجید ثقفیه، در کتب عامه و همه جا ترجمه‌اش هست، عبدالحمید تصحیحی است که بعضی از نسخ داره، در رجال شیخ هم اونجا نسخه هاش مختلفه ولی نسخه های معتبرش همون عبدالمجیده. عبدالحمید غلطه بلا اشکال. عبدالوهاب ابن عبدالمجید ثقفی عن ابی عبدالله علیه السلام زهری عن علی ابن الحسین علیه السلام، روایت متنش عین همه، غیر از یه جای نحوه تفاوتی کرده، یه تفاوت خیلی کوچک که بسیار بسیار مستبعده که تمام روایت به طول و تفصیل با ترتیب با عبارت هر دو یه جور باشه. این احتمال بسیار قوی هست که تصحیف شده در کلامی که شیخ عرض کرده درش، یه جاییست که در زیادات نکاح تهذیب وارد شده که روایت زهری عن علی بن الحسین، اون روایت کافی هم همونجور داره، متنش هم متن خیلی جمع جوره، درست خوبیه، او هیچ درش حرفی نیست. همین متن را غیر از یه جای تقدیر خیلی کوتاهی که اون با تکلف بعد باید درستش کرد، شیخ در دو جای کتاب القضا نقل کرده، یکی در بعد زیادات، یکی هم در باب البینتین اذا تعارضتا در اونجا. احتمال قوی هست که این دوتا روایت به هم خلط شده باشه، گاهی یه روایت میبینید یه تیکه از سند مشترکن بعد جدا میشه، چشم شخص در موقعی که استنساخ میخواد بکنه از اینجا به سطر بعدی منتقل میشه. دوتا مشترک که هست این، در اگر اشخاص سرکار با این کتابای خطی و مناشع تصحیح داشته باشن میبینن که خیلی متعارفه. دو تا جمله مشابه هم در این سطر هست، هم مثلا دو سطر بعدی هست. چشم یه دفعه داره استنساخ میکنه، یه دفعه چشمش میره همون مشابه اون که در دو سطر بعدی است. میبینید متمم را مینویسه، متمم حالا مال یه تتمیم یه چیز دیگه است، سند دیگه است. یه دفعه میبینه که متن یکی در دیگری واقع شد. به احتمال قوی، بسیار قوی، این است که روایت صدفی تصحیف اشتباهی شده. حالا اشتباه مال شیخ بوده، چون شیخ خیلی کتاب نوشته، دائما می نوشته. اینا که مبصر در تألیف هستن اشتباه نکنن غیر عادیه، باید اشتباه زیاد داشته باشن که دائما می نویسن. یکی از اون افرادی که خیلی زیاد استنساخ می کرده و چیز نوشته شیخ حره. مثلا شیخ حر 3 دفعه وسائل را نوشته، دوباره علاهده از اول تا آخر نوشته. 4 مرتبه شنیدم عمل عامل نوشته. همینجور کتابای خطی اینقدر ما یا خودشو من دیدم یا عکسشو دیدم به خط شیخور، خیلی زیاد دائما می نوشته. اینا در نوشتنهایی که مداوم می نویسه خسته میشه شخص، صحرای خیلی شدید میشه. یک مجموعه بود که مال مرحوم محدث ارموی بود، فرستاده و قوم برای مرحوم آقای بروجردی که ببینن، دست مرحوم حاج میرزا حسن نوری بود، دستش بود، من دیدم، البته خودم باز نکردم ببینم. به خط شیخور مجموعه بود، من جمله فهرست منتجب الدین اینا توش بود. او گفت ولزالی و شیخ با زال نوشته همونجا. زیاد که شخص می نویسته دعایم خسته میشه، اینجور از کار در میاد. این هم خلاصه احتمال قوی هست که تحریف شده باشه. حالا من روایت رو میخونم، ملاحظه بفرمایید که چجوره. ایشون داره و شیخ رحمه الله اعتمد فی ذلک علی روایت سلیمان ابن داوود المنقری عن عیسی بن یونس عن الاوزاعی عن الزهری عن علی بن الحسین علیه السلام. این روایت منقری که کافی نقل کرده و در تهذیب هم در کتاب زیادات نکاح هست، سند اینجوریه: علی بن ابراهیم عن ابیه و علی بن محمد القاسانی، که علی بن ابراهیم از 2 نفر نقل میکنه، یکی پدرشه یکی علی بن محمد قاسانی، عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داوود. اینه. اون وقت بعدش هم همین نیست اینجا، چون این مقدارش تا دیگه خود چیز نقل نکرده بود، من این تیکر رو نوشته. روایت سلیمان بن منقری رو که روایت عن علی بن حسین علیه السلام فی رجل ادعا علی امرأت انه تزوجها به ولی و شهود و انکرت المرأت ذلک. در روایت انکار فرض شده، ولی در متن کتب فقها در هیچ کدومی که از اینا تا این اواخر که جواهر و امثال اینا، این مسئله اسمی از انکار برده نشده. او در روایت انکرت داره و انکرت المرأت ذلک و اقامت اخت هذه المرأه علی هذا الرجل البینت انها تزوجها به ولی و شهود. تزویج کرده، تزویج رسمی، چون سنی ها شهود رو هم شرط می دونن، اونم شده، ولی رو هم به ولی و شهود. ولن یوبتا وقتن بینه، دیگه تعیین نکرده که این که تزوجها در چه زمانی بوده چه دور، ولی شهادت دادن که بعد ما شهادت میدیم که عقدی واقع شد، ما بودیم حضور مجلس عقد را بودیم که عقدی برای خوانده شد، اما تاریخ عقد را تعیین نکرده. در اینجا حضرت سجاد سلام الله علیه فرموده که ان البینت بینت الرجل ولا تقبل بینت المرأه، اون قبول نمیشه، لان الزوجه قد استحق بزء هذه المرأه، زوج استحقاق پیدا کرده، و تورید اختها فساد نکاح، اون اخت آمده مدعی شده خواسته این نکاح رو فاسد کنه. بله، فلا تصدق ولا تقبل بینتها الا به وقت قبل وقتها او دخول بها. این هم و روا هذه روایه ایزن از صفار عن علی ابن محمد، که همون در کافی علی ابن محمد القاسانی در طریقش بود، منتها دو نفر راوی بود در کافی، یکی ابراهیم ابن هاشم بود که پسرش علی ازش نقل میکنه، یکم قاسانی بود که راویش هم اونم علی از این دوتا نقل میکنه. صفار مستقیما از علی ابن محمد که همی علی ابن محمد قاسانی است نقل میکنه. از صفار عن علی ابن محمد عن القاسم ابن محمد عن سلیمان ابن داوود عن عبدالوهاب ابن عبدالمجید الثقفی عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایتی است که هست. و بعد ایشون می‌فرمایند که رهاتان روایتان الاصل فیهما سلیمان ابن داوود و هو ضعیف قال النجاشی سلیمان ابن داوود المنقری لیس بالمتحقق بناشیه نیست، غیر انه روا عنه جماعت اصحابنا، ظاهرا این باشه. حالا روا عن جماعت اصحابنا، اینجا که الان من شک دارم که عنه جماعت اصحابنا یا روا عن جماعت اصحابنا، اینجا که عن جماعت اصحابنا داره، حالا عبارت نجاشی یادم نیست. و عیسی بن یونس مجهولون و الاوزائی و زهری آمیان و القاسم ابن محمد واقفیون، اذن الروایتان ساقدتان و الاعتماد و علا ما ذکرنا. حالا یکی دو تیکشم من عرض کنم. اون علی ابن محمد قاسانی که ایشون اسمی از اون نبرده بود، نه او احتیاج نداره، برای خاطر این که بله ابراهیم ابن هاشم هم معتوف بود با او. حالا در علی محمد قاسانی اگر حرفی باشه، وقتون ابراهیم ابن هاشم سقش رو درش حرفی نیست. خب قاسم ابن محمد که در اونجا هست، ایشون خب تعبیر میکنه واقفی است. الان قاسم ابن محمد روشن نیست که مراد از قاسم ابن محمد قاسم ابن محمد جوهریه یا قاسم ابن محمد اصفهانیه، و این دوتا متحدن یا متحد نیستن مورد بحثه. اقرب احتمال اقوا تعددشه، منتها آقای خویی خواستن جوهری رو توصیح کنن، با اینکه در کامل زیارت وارد شده اصفهانی رو خب توصیح نشده، اون تضعیف ظاهرن اون رو میخواد تضعیف کنه ایشون، ولی به نظر میرسه حالا اون مبنای کامل زیارت رو ما قبول نداریم، ولی حالا اگر به فرضاً ما یا از روی مبنای کامل زیارت که قبول نداریم یا از این که بعضی از اجلا ازش نقل کردن اون کافی بدانیم در اعتبار جوهری، ولی چون همین علی ابن محمد قاسانی که روایت کرده از قاسم ابن محمد و قاسم ابن محمد از سلیمان ابن داوود نقل کرده، هر اصفهانی و جوهری هر دوی از اینا در این راوی و مرویانن مشترکن. ولو در خیلی جاها با هم جدا از نظر راوی میگن، ولی در این سند مشترکم، چون مشترکم بنابراین ما دلیلی بر این که اگر آن جوهری رو ما سبه بدانیم دلیلی بر این که جوهریست نداریم. پس این روایت از ناحیه قاسم بن محمد اشکال داره، از ناحیه سلیمان بن داوود اشکال داره، عیسی بن یونس که ایشون تعبیر کردن مجهول محقق، عیسی بن یونس هم عامیست محقق اطلاع نداشته. عیسی بن یونس از مشاهیر چیزهای عامه است، محدثین عامه است، نوه ابو اسحاق سبیعی عامه خیلی بهش اعتماد کردن، ولی در کتب ما توثیقی دیده نشده. عیسی بن یونس بن ابی اسحاق سبیعی که همونجا هم تصریح کردن که این از اوزاعی نقل میکنه، از اینجا هم روایت از اوزاعی است، اوزاعی هم که سنیست و اون وقت زهری هم که سنیست و اینا، هیچ کدومی که از اینا توثیق نشده هم سند اشکال داره. و در طریق دیگه هم که عرض کردم این همین تعبیر شده با همین تفصیل با همین ترتیب نقل شده، علی ابن محمدش علی ابن محمد، قاسم ابن محمدش قاسم ابن محمد، سلیمان ابن داودش، همین ستا هست، از اونجا به بعد جدا شده، اون شده عبدالوهاب ابن عبدالمجید ثقفی عن ابی عبدالله علیه السلام، اونجا رفته به اوزاعی و زهری، اونا چیز شده که همینه که چشم تجاوز کرده رفته به حدیث دیگه، یه چیز اینجوری را آورده. اون چیز جزئی که عرض میکنم که تفاوت کرده و خیلی احتمال تصحیف اونجوری هست، اون این است که عبارت اینه در تهذیب و اقامت اخت هذه المرأه الا هذا الرجل البینه انها تزوجا به ولی مشهور، اونجا داره که و اقامت اخت هذه المرأه الا رجل آخر البینه انها تزوجها به ولی مشهور، نه اینکه خودش را، یه مرد دیگه ای رو که انه گفته که اون مرد دیگر تزوجها را هم باید بگیم که تزوجه این زنی را که تو ادعا میکنی، خواهر من را که تو میگی زن توه، او میگه بر این که نه بینه آورده، میگه زن یه مرد دیگری است ولی خودش نیست، و این دعوا اینجوری داره که بعد اینجوری معنا کرد. حالا رجل آخر که اینجا نسخه های معتبر در کتاب القضا اون البینتین تتعارضتا در اونجا که این من جمله نسخه شهید ثانی است، همینجوری که عرض میکنم و در باب زیادات کتاب القضا هم نسخه حتی چاپیش هم همونجوره، منتها در چیز در همون مورد اول کتاب القضا چاپی مطابق چیز نوشته، مطابق کافی ضبط کرده و مطابق کتاب النکاح تهذیب ضبط کرده، احتمال قوی هست که تصحیح شده باشه از روی اونا، تصحیح اجتهادی، الا نسخه معتبر در اون مورد زیاداتش که همون علا رجل آخره، در این مورد در مورد اول هم نسخه های معتبر که من جمله نسخه شهید ثانیه علا رجل آخره، و در استفسار هم که روایت را نقل کرده علال آخر داره، اینجور داره علال آخر. خلاصه به نظر میرسه که اینا دیگه اجتهادی خواستن تصحیح بکنن مطابق با جای دوم تهذیب و مطابق با کافی و که یه قدری روشن‌تر معناش هست. واسه من احتمال قوی میدم این روایت یک روایت بیشتر نباشه. بنابراین این که ما در اول بحث یک اشکالی به صاحب حدائق داشتیم، عرض میکردیم صاحب حدائقی که اینقدر اهتمام داره به روایات، چرا روایتی که در وسائل دو تا روایت نقل کرده به طریقی که ان ابی عبدالله علیه السلام هم نقل کرده، ایشون از این هیچ اسم نبرده، فقط زهری رو که کافی و تهذیب نقل کرده اسبرده، شاید نکتش اینه که عقیدش این است که اون جای تهذیب صحبه. یه روایت بیشتر نیست، همون روایت زهری است. شاید این چیزی هست برای اون.